شمالی بیش از 200 باب سبزخانه ها ایجاد گردیده که روزانه محصولات تازه با کیفیت و طبیعی را به بازار عرضه می کند.
که مش په دې باندې تحقیق وکړي کله چې د دې نتیجه مثبت سو نو مش بیا د هغه غیر دولتي نهادونو څخه غوښتنه وکړه.
زمانی که تحقیق ما در مورد سبزخانه ها در این من نتیجه مثبت داد، ما از نهادهای غیر دولتی در زمینه خواهان کمک شده ایم و مؤسسه کاردف امرای ما در این حیثه کمک کرد. زاری این محصولات را که از آنجا به دست می آورند نسبت به هوای آزاد کیفیت خوبی دارد.
نسبت آزاد هوا تا دیدی محصول دیر دی و با کیفیت دی.
به گفته وی، اگر توجه بیشتر به گرین هاوس ها در ایلمن صورت گیرد، بدیل خوبی مواد مخدر شده می تواند. در همین حال، زارین ولایت هلمند نیز از محصولات گرین‌هاوس ها راضی اند. به گفته آنان نسبت به زمین های سرباز از خانه های سبز حاصلات فراوان را به دست می آورند. عبیبولا و ولی جان زارینی هستند که در زمین های شان سبزخانه ها را برپا کرده اند. اگر ما یک یا دو جریب زمین را رومی یا بادرن کش کنیم، این قدر حاصل نمی دهد، مانند یک بیسوه گرین هاوس. ما مفاد سبزخانه ها را فهمیده ایم. محصولات آن از تمامی آفات نباتی با آمان می باشد و حاصلات زیادی دارد. در همین حال، شمار از باشندگان این ولایت در بخش زراعت از انکشافات آخر خرسند هستند. با باور آنان، امار سبزخانه ها در ولایت شان سهولت های بیشماری را به وجود آورده است. نعمت الله یک تن از ساکنان ولایت هلمند است.
خوشبختانه فیلحال در منطقه ما مستفید از سبزیجات و حبوبات هستیم، به خاطری که گرین هاوس ها اینجا مروج شده در منطقه ما و زیاد کارهای ایجاد کرده برای جوانا و برای مردم بر دهقانا.
برای ولایت هلمند مسئول مؤسسه کاردف که در بخش تکنیکی نصف خانه های سبز با زارین کمک و همکاری می نماید می گوید.
گرین هاوس ها پومومن د دوه اهداف د پر جوړیږ، یو دا چې غیر موسمی حاصلات مش په لاس راوړو او دوهم هدف دا دی
گرین هاوس ها برای دو هدف ایجاد میگردد، یکی اینکه باید حاصلات غیر موسمی را به دست آوریم و دیگر اینکه در سایه کم حاصلات زیاد به دست آید. در هلمند نیاز مبرم بر گرین هاوس ها وجود داشت، از این رو تاثیرات مثبت را هم در پی داشته است. ریاست زراعت میگوید در پلان دارد که در آینده نزدیک در طول سولی دیگر نیز سبزخانه ها را ایجاد می نماید که زارعین را با خانه های سبز آشنا نماید. سید سرورامونی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فرار خانواده های عراقی از جنگ شهر رمادی گزارش است که در پایان این برنامه خبری خواهید شنید. اما قبل از او به گزارش از سفر جانکری از چین به چین و از چین به سیول توجه کنید. ایالات متحده و چین از اختلافاتشان روی منازعات ارضی در آبهای جنوب چین یادآوری کردند. این موضوع در جریان سفر جانکری وزیر خارجه ایالات متحده شنبه و یکشنبه از چین بروز کرده است. هر دو کشور خواستار اقدامات شده اند که خشونت در منطقه فروکش کرده و وضع به سوی ثبات برود. بل ایدی از بینجینگ گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
مسایی چین برای ساختن جزایر مصنوعی در آبهای مورد منازعه در جنوب آن کشور اسباب نگرانی فزاینده ایالات متحده و منطقه را به وجود آورده است. این موضوعات در آجندای وسیع و مذاکرات عمیق جان کری شامل بوده که در ختم هفته با مقامات چینی در بیجینگ صورت گرفت. با وجود ذکر تفاوتها میان دو کشور چین و ایالات متحده، واضح نیست که آیا طرفین توانستند در عقب درهای بسته کدام پیشرفتی کنند و یا خیر. جان کری میگوید:
I urged China through Foreign Minister Wang to take actions that will join with everybody in helping to reduce tensions and increase the prospect of a diplomatic solution.
من چین را از طریق وزیر خارجه وانگ ترغیب می کنم تا با سایرین در قسمت تقلیل تنش و ازدیاد امکان راه حل دیپلماتیک قدم های بردارد. چین می گوید نیت ندارد تا از مساعی خود دست بکشد، اما متعهد است که برای تأمین صلح و ثبات در آبهای جنوب چین و آزادی کشتیرانی در منطقه اقدام نماید. وانگ وزیر خارجه چین در برابر سخنان جان کری گفت عزم چین برای حفاظت از تمامیت ارضیش مانند صخره مستحکم و غیر قابل تغییر است. جان کری بعد از دیدارش با شی جی پینگ یک شنبه سفرش را از چین پایان بخشیده و گفته است با وجود تشنج روابط میان دو کشور ثابت باقی مانده و رئیس جمهور چین نیت دارد که در سپتامبر از واشنگتن دیدن نماید. کری بعد از دیدار با رهبران چین روانه کوریای جنوبی می باشد تا در آنجا روی منازعات ارضی در آبهای جنوبی چین و موضوعات دو جانبه مذاکرات داشته باشد. دیدار او از کوریای جنوبی در جریان نگرانی از اعمال خصمانه کوریای شمالی صورت می گیرد که گفته می شود یک نوع جدید میزایل بالستیک را آزمایش نموده و وزیر دفاع کشورش را اعدام کرده است. قرار است رئیس جمهور کوریای جنوبی در جون از واشنگتن دیدار نماید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه، اما پس از این گزارش برنامه گنج شایگان را به میزبانی نسرین محمود عزیزی هم فراموش نکنید. صدها تن از خانواده‌هایی که به دلیل افزایش ناامنی‌ها از شهر رمادی بیرون شده‌اند، اجازه ورود به سایر ولایت‌های این کشور را پیدا نکردند. این در حالی است که جنگ میان قوای عراقی و تندروان گروه دولت اسلامی در شهر رمادی یا ولایت انبار عراق افزایش یافته است. برگردان دری این گزارش را خالد مفتون پیشکش می‌کند.
به دلایل امنیتی، قوای امنیتی عراق به صدها تن از باشندگان شهر رمادی عراق که به دلیل ترس از حملات تندروان گروه دولت اسلامی از خانه هایشان فرار کردن، اجازه ورود به بغداد و سایر ولایت ها ندادن. باشندگان آن ولایت در نزدیکی پل بیزی بیز واقع در 65 کیلومتری بغداد توقف داده شدن و اجازه نیافتن تا داخل دریای فرات شده و به سمت مرکز عراق حرکت کنند. صهیب الراوی والی ولایت انبار روز شنبه گفت که گفتگوها با حکومت مرکزی آغاز شده است تا باشندگانی که در پل بیزی بیز تجمع کردن اجازه یابند که از پل عبور کرده و به سایر مناطق امن کشور بروند.
معبر بزیبز او جسر بزیبز هو المعبر الوحید المتاح لل
پل بیزیبز یگانه گذرگاه برای باشندگان ولایت انبار است که به دلیل خشونت تلاش دارند وارد بغداد و یا سایر ولایات شوند. ما با حکومت مرکزی گفتگوها را آغاز کرده ایم و از فرماندهی عملیات بغداد خواسته ایم تا این گذرگاه را برای خانواده های گیرمانده باز کنند تا به این وسیله آنان بتوانند وارد بغداد و یا سایر ولایات شوند.
باشندگان ولایت رمادی زمان خانه هاشون را ترک کردن که روز جمعه افرادگرایان مقر اصلی حکومت و سایر بخش های عمده شهر را تسخیر کردن. پیشروی گروه دولت اسلامی در رمادی شکست قابل ملاحظه‌ای برای قوای امنیتی عراق تلقی می گردد. این در حال است که قوای عراقی تلاش دارد تا از شهر رمادی مرکز ولایت انبار در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی دفاع کند. با وجود حمایت حملات هوایی قوای ایالات متحده بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی، قوای عراقی در منطقه پیشرفت اندکی داشتند.
صارت احداث یعنی مو طبیعی، ارهاب کلش صار.
هر جمعه خشونت و دهشت در جاده ها به طور گسترده دیده می شود. مرمی و بم به صورت تصادفی بالای خانه های مردم پرتاب می شود. گزارش های وجود دارد که خانواده ها کشته شدند و زنان در جاده ها در حالت فرار دیده شدند.
یک مقام عراقی گفته است که به خاطر جلوگیری از سقوط کامل شهر رمادی به دست گروه دولت اسلامی، اردوی عراق نیروهای کمکی را به آن شهر فرستاده است. جنرال سعد مان، سخنگوی قماندانی عملیات مشترک نظامی عراق، گفته است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده از جمعه شب به این سو تندروان گروه دولت اسلامی را در شهر رمادی مورد حملات هوایی قرار داده است. این مقام نظامی عراق بدون اینکه جزئیات بیشتری را در مورد جنگ در رمادی مرکز ولایت انبار بدهد گفت که وضعیت در آن شهر اکنون مثبت بوده و به گفته او به زودی تندروان گروه دولت اسلامی از رمادی بیرون رانده خواهند شد.
داستان‌های رادیو آشنا. جوجه مرغابی نوشته قدیر حبیب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی، بخش دوم و نهایی. اینجا آمده بودیم که از سر و صدایی که در اطرافم بلند بود بیدار شدم. آفتاب نور طلاییش را بر نوک بام و پشت شیشه های ارسی من پاشیده بود. چشمانم را خوب باز کردم. حلیمه هم از خواب برخاسته بود. پدرم چوکات عکسی را که در جوانی هایش هنگام خدمت سربازی گرفته بود از سر میخ بالای رادیوی سوخته ما پایین می کرد. تا دید من و حلیمه بیدار شدیم، همچنانی که مشغول کارش بود خطاب ما گفت: بخیزین بخیزین، شما مکت مادرتان برین، برین خانی مامایتان. با تعجب چهار طرف اتاق را از نظر گذرانیدم. همه کالا و اساسی اتاق را در دو سه باغچه کلان بسته بودند. از جا برخاستم. مادر و خواهر کلانم در دهلیز ایستاده بودند. در دست مادرم بسته ای بود که از پوش تکه گلدارش فهمیدم که قرآن شریف است. من و حلیمه بوتهای من را پوشیدیم، با مادر به حولی آمدیم. به دروازه تنورخانه دیدیم زنجیرش هنوز محکم بود. چشمان من و حلیمه با هم مقابل شد. انگشتش را بر لبهایش گذاشت و به سکوت دعوتم کرد. از فضای خانه و از روان آدمهایش دلتنگی و غصه می بارید. می‌خواستم پنهان از نظر مادرم برای بردن چوچه مرغابیم داخل تنور خانه شوم که صدای گریه مادرم از زیر چادری بلند شد. مامایم دلداریش داد: کوکو، ای دیگه چی گریان داره؟ خانه امروز صبح می‌غلطه، مرزام کدام وسیله نداره. چند روز خانه ما می‌مانین، ببینیم که نصیب و قسمت چی میکنه. اگر خانه ناظر، یعنی همی دیوال طرف خانه ناظر غلطید، خودشان بالا خواد کردن، و اگر طرف ما افتاد دیگه چاره نیست، فیصله همه تو شد. باز که بالا شد میرین پس در خانه تان، در کوچه نمیمانین، خانه ما خانه خودتان است. از دروازه حولی که بیرون شدم، سگ چینی و پشمالود ما هم دنبال ما دوید. آهسته در گوش حلیمه گفتم: او را نمیبریم. حلیمه نیز آهسته گفت: شلن نشو، اگه بابیم بفامه دل پر خود سر تو خالی خواد کرد، خودم پشتش میایم. دلم تنگی کرد و از پس پرده اشک همه چیز در نظرم غبارآلود و شکسته آمد. تا رسیدن به خانه مامایم که دو کوچه با خانه ما فاصله داشت، لحظه هم از فکر چوچه مرغابی بیرون نرفتم. زن مامایم دم دروازه ایستاده بود، چاق و سر حال و مانند هر وقت دیگر بزلگو و خندان، که تا از روبوسی و احوال پرسی فراغت میافت دو سه بار مادرم را خندانید. او از جلو و ما از دنبالش وارد حولی شدیم. بوی سرگین و شبدر به هم آمیخته و فضای حولی را انباشته بود. اسب خالدار مامایم که مانند خودش لاغر اندام و استخوانی می نمود، در گوشه حولی آرام ایستاده بود.
و با دم درازش مگس های مهاجم را شلاق می زد. همه وارد اتاق شدیم. بالای رفک دورا دور اتاق پیاله و چاینک و کاسهای چینی را که به طرز بسیار مقبول چیده بودند. سگ پشمولود ما هم میان اتاق دوید. مادرم دستهایش را برای ترساندن سگ به هم زده گفت بکشینش، بکشینی سگ که موی پایش میرزه خانه را نجس میکنه. با سگ به حولی برآمد و مامایم هنگام که لونگیش را محکم دور سرش میبست حنیمه ازش پرسید ماما، ماما کجا میری؟ مامایم زیر زبانی گفت کوچو کالایتانه میارم. تصور میکنم حلیمه نیز با چشمان زرد رنگ پشک همسایه اندیشیده بود که با مامایم گفت ماما مرا سر اسبت بشان مام کتیت میروم. مامایم مثل این که در اول گپ حلیمه را نشنیده باشه وقتی که از بستن لنگیش فارغ شد گفت خب جیجیقی تو چی گفتی؟ مرا سر اسبت بشان ماما. و مامایم با محبت خندید بیا درخو سوار میکنم. مامایم از زیر بازوی حلیمه گرفت، چند بار در هوا گازش داد و بر پشت اسب سوارش کرد. و هنگامی که از دروازه حولی بیرون می شدن به حلیمه گفت جیجیقی سرت پایین بگی که جون مرگ نشی. مادرم هنوز از جار و جنجال دیشبه پدرم با بچه های ناظر قصه می کرد که ما وارد اتاق شدم. کنار زن مامایم نشسته ازش پرسیدم خاله یک تقاری بیکاره دارین؟ به گپم اعتنا نکرد، همچنانی که به قصه مادرم گوش داده بود که سرم را بالای زانویش گذاشتم. گپم باز تکرار شد. باز برش گفتم خواهر کلانم که چادرش را دور گردنش پیچانده بود غضبناک گفت بخی بخی یک ساعت بیرون برو بان که مادرت گپ میزنم. بیرون رفتم، با کاه خانه پر از کای خوش کلکشک کردم. نیمه تاریک بود، چیزی به نظرم نرسید. نزدیک چا رفتم، کنار چا آب جمع شده بود. اگر یک کم دیگر چقر میشد جای مناسبی برای چوچه مرغابی بود. میان چا کلکشک کردم، عکساده خیلی پایین در میان چا دیدم. خواهر کلانم که دم دروازه ایستاده بود صدا کرد دور شو دور شو که شیطان تلیت میکنه. دستم به صندوق چا محکم کردم، اگر یک کم دگام چقر میشد دفتن. خواهر کلانم مانند مارگزیده ها چیغ کشید، یک قد بالا پریدم، دو سه قدم طرف دروازه برداشت، باز چیغ کشید و نقش بر زمین شد. رویم را به سوی دروازه دور دادم. مامایم در حالی که جسم را روی دستهایش گرفته بود با قدمهای لرزانش پیش می آمد. گردن به یک دست حلیمه به سوی زمین خمیده بود. پدرم از پشت سر مامایم قدم به درون حولی گذاشت و بی آن که چیزی بگوید سرش را به سوی آسمان بلند کرد و رو به زمین خم شد. چهره آرام و پرخون حلیمه را که دیدم قلب کوچکم از همه چیز توهی شد. خیال کردم زمین زیر پایم به چقوری چا دهان گشودم و من میان چا در حال سقوط هستم. شنیدم که مامایم کنده کنده مثل آن که در خواب باشد گفت تندور خانه غلطید. تندور خانه غلطید. و من مانند آن چوچه دیگر مرغابی که با مادرش تنها مانده بود، در این جهان پر از هیاهو خود را تنها یافتم. پایان داستان امشب ما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادب دوستان گرامی، شما به برنامه گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. در بقیه برنامه امشب ما میکوشیم که فاضل گرامی جناب حامد نوید روی خط بگیریم تا اونا در رابطه به نورستان و تاریخ نورستان صحبت بکنن. خوشبختانه که استاد حامد نوید روی خط هستن. به اجازه شما میپردازیم به آقای نوید. استاد، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدین.
سلامت باشین، شما خوش باشین. خیال دارین.
تشکر. خوشحال شدیم که صحت دارین و باز هم نوبت برنامه گنج شایگان است و ما و شما هستیم.
بله.
در صفحه فیسبوک قبلا برای شنونده های عزیز معلومات داده بودیم که در برنامه امشب ما نورستان در ازمنه های تاریخ میبینیم.
بله.
شما بفرمایید استاد گرامی.
بله، سلامت باشین. ولایت نورستان در شرقی ترین بخش افغانستان قرار داره و نی در جنوب کوساران هندوکش و اصلا نورستان پیش از اینکه خط دیورند، خط تحمیلی دیورند سر افغانستان تطبیق شود، جز بزرگ بود بسیار.
نه.
یک بخشش که حالا به نام چترال یاد میشه جز خاک پاکستان است که در وقت انگلیسایی کار شد. اما تا سالهای قرن 1880 وقت روی کار آمدن امیر عبدالرحمن خان، این قسمت به نام کافرستان میگفتن.
بله.
دور از حاله و این به خاطر بود که اینا به کوساران شرقی افغانستان بودن و اینا از تهاجماتی که در افغانستان آمد به گوشه قرار گرفتن و لشکر اسلام در اینجا پایش نرسید.
صعب العبور بوده شاید دره‌های
صعب العبور بود و از نورستان یگانه جاییست که کمتر فتح شده. حتی تیمور کورگانی که فاتح بزرگ بود و هند گرفت و تا فارس و ماوراءالنهر و خود افغانستان همه یه جزء قلمروی بود، به قسمت نورستان که رسید نتانست به دره هایش پایین شود. باید گفتم که شما را اگر ما فتح کنیم نورستان هم با شما را در یک ترازوی میمانیم که پایین شوین. ما گفت که نه، من از این صرف نظر میکنم. بله، به مخاطر چون پایش لنگ بود از گرفتن نورستان صرف نظر کرد. به حال مردمان نورستان از مردمان بسیار قدیمی افغانستان هستند، از باشندگان بسیار اصیل افغانستان هستند که از صدها و قرنها در امود دره های سرسبز و پر از درخت نورستان در هندوکش جنوبی زندگی کردند.
بله، زبان این مردم جالب است استاد، در طول تاریخ این هم فکر میکنم دست نخورده باقی مانده.
بله، زبان نورستان زبان پشه‌ای است و پراکسویت است که زبانهای بسیار قدیم هستند و اینا بخش از قبایل یفتلی ها که بعد از کوشانی ها روی کار آمدن، اینا زبانی داشتن به نام پشه‌ای که زبان هندو اروپایی بود و از او خاطر فعلا این به نام پشه‌ای یاد میشه. زبان است که از ریشه سامی نیست، گرچه یک زبان دیگه هم که از به نام هو میگفتن که بخش از زبانهای التایی است و ترکی است و بخش از قبایل یفتلی به این زبان صحبت میکردن، در این بخش ها دیده میشه. قبایلی که از قدیم در نورستان زندگی میکردن و تا به حال دونج سکنا دارن عبارت هستن از کتا، یک قوم است، کمبوج ها دیگه قومشان است، کلاش ها هستن و کمبوج ها در تاریخ بسیار یاد شده از اینا و کلاش ها هستن دیگه، واسی هست و اقوام زیادی است که در اینجا زندگی میکنن، اما همگیشان مربوط به نورستان هستند و این کامبوج ها در تاریخ هند بسیار از اینا یادآوری شده.
بله،
چون امی بخش کابل قدیم هندی ها در وقت بود باز اسناد بودایی به نام کامبوجه گفتن و سوارکارانی که از اونجا می آمد به طرف هند می رفت اونا را کامبوجاها می گفتن که اکثر از اونا از طریق نورستان به طرف کشمیر می رفتن. اصلا یک ارتباط از طریق دره ها ما بین مردم بلخ قدیم، بسیار قدیم، یعنی از 2000 سال پیش از میلاد و تا به دره های جنوبی هندوکش و که به نام پاراپامیزاد یاد می شد، از امی را می رفتن به طرف کشمیر و یکی از اقوام از اینا به نام اشکانوی ها بودن که یونانیان اینا را به عیس پلرای افغان ها نوشتن. برحال وقتی که در وقت سلطنت امیر عبدالرحمن خان نورستان به دین اسلام مشرف شد، اینا امرای خود بسیار هنرهای دست نخورده را آوردن به کابل.
بله،
یکی از امو هنر حکاکی و نجاری و تراش چوب بود که نام مهارت عجیبه در ساخت تراش چوب داشتن.
شاید دلیلش همی بوده باشه که جنگلات طبیعی بسیار زیاد است، درخت هاست.
بله، بله.
و امو وسیله بود که در دسترسشان قرار داشته که اینو
بله.
از او هرچی ساختن.
بله، مالمدار و اینا بسیار ماهر هستند در چوب تراشی و حکاکی و نقش هایی که اینا می آفرینن از دیزاین های بسیار زیبا و از طرح های بسیار بدیع برخوردار است و آمدن مردمان نورستان به کابل یک تحول عجیب در هنر نجاری افغانستان به وجود آورد و هنوز هم استادان نورستانی در کابل اینا به تدریس هنر حکاکی و چوب تراشی مشغول هستند. من افتخار از این داشتم که در یک جایی که به نام فیروزکوه یاد میشه و در مرادخانی کابل است و در اونجا صنایع دستی افغانستان تدریس میشه و شعبه‌اش به شعبه نجاری و حکاکی است با یکی از چوب تراشان بسیار معروف نورستان آشنا شوم. اونا در حدود 100 سال یا 105 سال عمر داشتن و هنوز هم
کار میکردن
و من همراهشان عکس گرفتم و بسیار مهربانی کردن، بسیار لطف کردن، دستاشان رو بوسیدم بعد از اینکه یک بسیار استاد توانا و معلوم شدن و بسیار شاگردار داشتن. حتی شاگردارشان 80 سال عمر داشت و اینا
امروز... هر کدام استاد کار هستن دیگه، به این ترتیبی چقدر تجربه گرفتن در
اینا برای این زمان امان الله خان که در افغانستان بودن و پیشتر از او اینا همین هنر در کابل و در سر تا سر افغانستان ترویج کردن و امروز بسیار کمپانی های غربی بسیار علاقه گرفته به خرادی و حکاکی نورستان و بسیار دیزاین های مدرن با استفاده از دیزاین های نورستانی ساخته میشه که بسیار فروش خوب داره و این صنعت اگر در افغانستان تشویق شود یکی از صنایع بسیار عمده افغانستان میشه.
وی تماما با دست صورت میگیرم.
بله با دست صورت میگیره و تراش میکنن و اینا تکنیکش خوب میفهمن. در نورستان همونطور که شما پیشتر گفتین جنگلات بسیار زیاد هستن اما متاسفانه در امی اواخر بسیاری از چوب‌های افغانستان، چوب بلوط افغانستان از درهای نورستان و دری نور و کنر این قطع میشه و بدون اجازه دولت افغانستان به پاکستان میره، چون پاکستان میخواهد که جنگلاتی که در دو طرف سرحد است و مربوط به پاکستان است او را استفاده نکنند و چوب افغانستان را نمیسه دهی جنگ استفاده کردند که باید آل استفاده شود. یکی از دلایل بسیار عمده که این جنگلات سالمان عتیده بسیار باستانی بود که در نورستان وجود داشت و او احترام به پدیده های طبیعت و خصوص نباتات و درخت ها بود و اینا درخت ها و نباتات هست منش یک انسان برش احترام داشتن که این زادی همو افکار بسیار قدیم آریایی از یک جا شدن روح انسان با طبیعت باقی مانده بود. باز کسا فکر میکردن که مردم نورستان اینا از بازماندگان اسکندر مقدونی هستن و اینا یونانی الاصل هستن که یک اشتباه هست به خاطر از این که ما در زبان نورستانی اصلا نشانه های زبان یونانی را نمی بینیم و همچنان هنر از اینا از هنر هلنستیک یونان که در بخش های دیگه افغانستان مثل باختر، کابل، هنر گندهارا، لوگر مشهود است در هنر نورستان اصلا مشهود نیست.
مثلا در چی فرق داره هنر نورستان با هنر یونانی؟
هنر یونانی از تناسبات خاص برخوردار است که به اساس قوانین کلاسیک یونان توسط در عصر پریکلیس که عصر طلایی یونان بود توسط فیدیاس، مایرون و پولیکلیتوس سه هنرمند بزرگ یونان پایه‌گذاری شد و اساس از او اونا تمام تناسبات بدن انسان گرفتن، کلاسفاید کردن یعنی نمون جدا جدا سنجیدن که با میخواد یک کلاسیک میگن و زیباترین انسان‌ها را با تناسب بهترین ساختن که مثلا مجسمه زوس بود، مجسمه افریدوت که رومن ها وینوس میگن الهه زیبایی، مجسمه آتنا خرد، مجسمه نایک زن زیبایی بود که الهه پیروزی بود، و همچنان مجسمه های هرکولس و اپولو را به زیبایی ساختن. اما هیچ نشانه های از این مجسمه ها طوری که ما در آثار بلخ و کابل میبینیم در آثار هنری نورستان دیدن نمیشه.
و آثار هنری نورستان چگونه ترکیباتش هست؟ مثلا از این مجسمه زوس گفتن، وینوس گفتن، بله
اینا از چوب ساخته شدن و اینا طرز دید خاص هنری خود دارن، اصلا با تناسبات هلنستیک هیچ نوع ربطی ندارن و اینا به مشکل بسیار طبیعی ساخته شده. اکثر مجسمه‌ای از اینا به خاطر عنعنه پرستش اجداد که روح اجداد خود را پرستش میکرد انسان‌های قدیم با وجود آمده، به خاطر از این که باز در باز از این مجسمه ها شما خون بز میبینین که خون بز در پای از اینا قربانی میکردن. و باز مجسمه های از اینا مربوط است به باز اله ارباب الانوایی که در نورستان وجود داشته، مثل گواش این الهه جنگ بود و همچنان ارما این رب النوع بزرگترین بود و یمرا یام یکی که پیام آورش بود و ای از نام یما اقتباس شده، پادشاه مهم بختی بود و اینجا یرما میگن، اما یرما اونجا شاه بود و در اینجا پیام آور امرا است که امرا همون رب نوه بسیار بزرگ است نبود و یک رب نوه دیگی هم داشتن به نام دیزین که یک خانم بود و ای الهه مادر بود و کسی بود که ای طبیعت هم نگاه میکرد.
جالب است.
بله.
شما به الهه جنگ یا جواش اشاره کردین، یعنی چی وقت این مردم به او الهه رو می آوردن؟
خب در تمام فرهنگ آریانای کهن واتا یا ورتا غنه ای الهه سفر و پیروزی بود که را به باد تشبیه می کردن، که کلمه باد از واتا آمده به عقیده من، به خاطر که ایچون باد می دوید در پیشا پیش لشکرها و باعث پیروزی لشکر بر طرف مقابل می شد. و همچنان الهه مادر در تمام فرهنگ های افغانستان در عرکوزی، در بیان قندهار امروزی، در بختی و در نورستان و در سمنگان به نام های مختلف مثل آدینه، انهیتا که در زبان پشتو مخففش تابال انا میگن، انا مادر بزرگ،
بله
بله، و نانه اینا دیده میشن، به خاطر که بعد از دوره شکارگری مثل که دو برنامه گفتم خانم ها در فرهنگ پیش از اسلام و در فرهنگ آریانا نقش داشتن که اینا به خصوص در دوره زراعتی نقش از اینا عمده بود و اینا هسته فامیل ها، هسته خانواده ها حساب می شدن و مورد احترام زیاد بود و می خاطر ما تا به امروز مادر وطن میگیم، خاطر که ای مظهر سرزمین بود مادر و ما مادر وطن میگیم. اما در فرهنگ های اروپایی وطن دوستی را پاتریوتیسم میگن، یعنی اونا میگن که سرزمین پدری، ما میگیم سرزمین مادری، اما خاطر مادر را به وطن تشبیه میکنیم، گرچه ما میگیم سرزمین آبایی ما، خاک پدرهای ما، اما بیشتر پاتریوتیسم در اروپا استفاده میشه.
جالب بودی ای همه. پس معلوم میشه که به مقام زن از زمانهای بسیار قدیم آریایی ها احترام داشتن و الهی داشتن، الهی باروری را به نام
به خاطر که زن سمبول رفاه و شادابیت بود، همچنانی که زمین سمبول رفاه و ثروت و شادابیت بود بر انسان ها. زمین هم میوه میداد، سبزیجات از زمین میبرامد، تمام تراوت ها از زمین میبرامد و همچنان زمین باعث زاده شدن حبوبات میشد، همچنانی که خانم باعث زاده شدن انسان دیگه میشه. این فلسفه بود که پیش از اونا وجود داشت، اما در ادوار اسلامی هم ما میبینیم که مادر بسیار تقدس داره و تمام مقوله های اسلامی همی برمیست که احترام مادر بجاست، مثل مقوله از حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میگه جنت که رضای مادران است در تحت قدوم مادران است. بله، بر حال این می فرهنگ وطن ماست که هر گوشه از این یک زیبایی خاص خود
داره واقعا،
و مثل یک قالین زیبایی است که هر طرف از یک گل زیبا در اون نقاشی شده،
یک جلوی خاص خود داره،
از نورستان تا بزرگ سیستان و از پکتیا تا به بلخ و از هرات تا به کابل. اینا باز ببینین تمام آثار هنری زنا با هم مرتبط است، با استثناء این نورستان که ای در یک گوشه از کوهساران بسیار مرتفع قرار داشته و دسترسی دیگر اقوام به او کمتر بوده.
از این بخشن استاد، از این آثار کندنکاری و چوبکاری های نورستان قدیم چی این آثار در امروز در موزیم کابل وجود خواهد داشته باشند؟
در اونجا تمام مجسمه‌های قدیمی وجود داره و اتاق نورستان پابرجاست و تمام چوبکاری هایشان و مجسمه های که از ارباب و لنبای قدیم نورستان است در موزیم کابل دست نخورده باقی مانده.
فکر میکنه قدامت از اینا به کدام زمان برسه؟
بسیار تعیین وقت از این مشکل است، چون حفریات رسمی در نورستان صورت نگرفت و این آثار به کابل آورده شد و چیز، اما از چندین قرن زیادتر است. و اگر ما بریم و اما عقاید قدیم آریایی را بشماریم، شاید به 1000 سال تا 1300 سال یا 1400 سال بیشتر بره. اما باید که در اونجا حفریات باستان شناسی صورت بگیره و باز از قریجات نورستان بسیار هنوز هم کاملا در اونجا تاریخ نویسان نرفتن. ما شما میفهمید که نورستان چندین جای داره، چندین ولسوالی داره که باید از ولسوالی کامدیش است، وایگل است، وامه است، مندول است، برگ متال است و خود مخب نورستان است و این همسرحد است با کنر و همچنان با لغمان. و ما میبینیم که در اینجا احجار قیمتی بسیار زیاد در کوهساران جنوب افغانستان، جنوب شرقی افغانستان، در درهای هندوکش وجود داره که نه تنها از نورستان کند بلکه از وادی لغمان نیز بهترین
سنگ‌های
احجار قیمتی و مخصوصا کریستال که بسیار کریستال بی نظیر است از اونجا به دست آمده و نوز هم اقتداد زیاده چش مردمی که از اطراف و اکناف اروپا و غرب و شرق میان، چشمشان به این کریستال های افغانستان دوخته شده.
جالب است. جالب است
و بی نظیر است. شما اگر اکسای دیره در گوگل برین و سعی کنین نشته کنین که کریستال نورستان و لغمان کنر بزی با ترین احجار شفاف شما برمی خورین.
بله استاد محترم، در بخش معرف و نویسندگی و یایی که در تاریخ افغانستان مثلا سلحشوری ها شده بعد از دوره امیر عبدالرحمن خان که شما اشاره کردین،
بله،
سهم این مردم چیگونه بوده در عصر حاضر، چیگونه در افغانستان چی سهم دارن؟
اینا سهم مانند تمام مردم افغانستان دارن. اینا در حربیه افغانستان، در ورزش های افغانستان، در اکادمی علوم افغانستان، در پوهنتون افغانستان، مثل همه ما شما مردمان نورستان اینا کار کردن، از جمله مردمان دولت مردای بسیار بزرگ بودن در ما بین مردم نورستان و ورزشکارهای بسیار مهم بودن، نویسندگان زیاد بودن. و در اینجا من میگم که اگر کسی میخواهم معلومات بیشتر پیدا کنه، یک کتاب بسیار خطور و بسیار پر از معلومات به نام نورستان و تاریخش نوشته شده، به نام تاریخ نورستان، که مؤلف از این محمد اکبر شورماچ است.
خودشم از اونجا بودم.
بله.
تخلصشون.
بله، اینا بسیار زحمت کشیدن در تألیف از این کتاب. و آقای نادر آتش که اینا از نورستان هستن، این کتاب را باز تکثیر کردن.
تشکر از این معلوماتتان استاد. ما فقط یک و نیم دقیقه به ختم برنامه داریم. بسیار گپای جالبی بود، ما را در ولایت نورستان بردین با فرهنگ مقبول و با طبیعت زیبای زو. بله،
آنقلاده طبیعت زیبا دارم و بسیار گیاهای طبیعی که این مداواگر است در این نور و در نورستان وجود دارد.
و چه خوب نامای مقبول داره، نورستان، دره نور. شنیدیم که زیبارویان دره نور.
از راه جلال آباد میرین شیوه، شیوه میرین دره نور و بالاتر میرین نورستان. و دره نور خانه های نورستان زیادتر از چوب است و دره نور همگیش از پارچه های سنگ ساخته شده که بسیار جالب است و بسیار طبیعت سرسبز و درخت های چارمغز بلند و درخت های چنار بلند و درخت های کاج و بلوط و سرو در اونجا است و طبیعت بسیار زیبا داره و دریا و آبشارهای مقبول سرازیر است. اگر یک وقت حکومت افغانستان قدرت پیدا کنه و اختیار پیدا کنه، میتونه که در اونجا زیباترین تفرجگاه ها را ایجاد کنه. بله،
یک جهان ممنون شما استاد محترم.
سلامت
از توضیحاتتان همیشه مستفید شدیم.
معلومات مختصری که ما داشتیم به خدمت شما عرض کردیم.
تشکر میکنم از شما. تا برنامه های آینده با شما و شنونده های عزیز این برنامه خداحافظی میکنیم. شب و روز همه بخیر باشه.
سلامت باشه.
خدا نگهدار.
تشکر.
عشق تو چسان ز سر من بدر شود، با شیر اندرون شد و با جان بدر شود.